شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای علی شاهنده، قاضی و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری در آغاز انقلاب در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران و کنفرانس به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت مصدق تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق و انگیزه های اجتماعی آن به همراه دکتر کریم لاهیجی که معرف و مسئول جلسه هستند توجه بفرمایید.
دوستان عزیز، خانم ها آیان، بخش بحث انگیز، پرماجرا، حادثه انگیز و خطرناک دوران دولت دکتر مصدق، بخش دوم این دوران، یعنی از آغاز سال 1331 و یکی از پیچیده‌ترین بحث انگیزترین بحث‌های این سال، مسئله اختیارات دکتر مصدق، درخواست اختیارات، بازتاب‌های اون و بالاخره لوایحی است که در چارچوب این اختیارات دکتر مصدق تنظیم می‌کنه خودش، از اونها به بیش از 222 لایحه نام می‌بره برای تشریح قسمتی از این لوایح. دوست دیرین من آقای علی شاهنده با شما به گفتگو خواهد نشست. در معرفی علی شاهنده بگویم که در روزگار جوانی که من متولد نشده بودم قاضی بوده و بعد وکیل عدلیه. علی شاهنده از گروه وکلایی بود که در حدود سالهای 45-46 گروهی رو به عنوان وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری نمایندگی می‌کردن. این گروه از وکلا ضمن اینکه اعتقاد به استقلال کانون وکلا از حکومت داشتن، ولی برای این عقیده بودن که وکلا و کانون وکلا نمی‌تواند نسبت به مقدرات جامعه ایران به ویژه دادگستری ایران بی‌تفاوت باشد و اینها خب یک مبارزه شروع کرده بودن برای اینکه در آخر بتوانند مدیریت کانون وکلا رو به عهده بگیرن. بخشی از این وکلا در 1356 جمعیت حقوق‌دانان ایران رو پایگذاری کردن. علی شاهنده از تأسیس کنندگان، عضو شورای مرکزی و عضو هیئت اجرایی جمعیت حقوق‌دانان ایران بود. در 1357 در اردیبهشت 1357 در انتخابات کانون وکلای دادگستری بالاخره این گروه وکلای پیشرو اکثریت رو از آن خودشون کردن. علی شاهنده هم به عضو هیئت مدیره کانون وکلا بود در این دوره و میتونید که در یک دو سال بعد دولت جمهوری اسلامی مانع از برگزاری انتخابات کانون وکلا شد و ماجراهایی که بالاخره برخی از اعضای هیئت مدیره به زندان رفتن و برخی هم ناگزیر از ترک ایران شدن و از جمله علی شاهنده. به پای صحبت علی شاهنده بنشینید.
تشکر از دوستان.
با درود فراوان به همه شما عزیزان که اینجا گرد آمدید، سخنانم رو با تعظیم و تکریم به همه آنها که در راه رهایی بشر از چنگال جهل و فقر و ستم مبارزه کرده میکنند آغاز میکنند. در حقیقت در این مراسم گرد آمدیم تا با مصدق تجدید عهد کنیم، وگر نه آنچه اکنون بیان میکنم دور از آگاهی های شما نیست و با هم مروری بر آنها میکنیم. وظیفه که دوستان به عهده من گذاشتن نگاهی همراه با تحلیل فشرده به لوایح قانونی مصدق. اما انجام این وظیفه نه تنها مستلزم داشتن آگاهی های وسیع و همه جانبه درباره مسائل گوناگون اجتماعی و اقتصادی که در کوش و توان من نیست، بلکه فرصت بسیار کوتاهی که در اختیار گذاشته شده امکان تحلیل همه آنها را حتی تا آنجا که در کوش و توان دارم نمیدهد. بنابراین ناگزیرم به بحث کلی اکتفا کنم، آن هم در فرصتی که دارم. ضمناً این توجه بودم که چون که میدونید این لوایح قانونی بعداً به طور کلی به وسیله دولت بعدی دولت کودتا باطل شد، باطل اعلام شد. اما به گمان من مهمتر و اساسی‌تر از شکافتن هر یک از لوایح یافتن و انگشت گذاشتن روی تن اصلی آنها، انگیزه ها و خمیرمایه های آنها و آبشخور های فکری و عقیدتی آنهاست. لوایح قانونی مصدق جلوه‌گاه دو رگه اصلی شخصیت بود، یکی خصوصیات اخلاقی بود، دیگری آرمان های انسانی و عدالت خواهانی بود. برجسته ترین خصوصیات اخلاقی بود صداقت، یک روی یکی و یک رنگی بود و در میان گذاشتن مسائل با مردم پایبندی به اصول و پرنسیپ هاش فساد ناپذیریش، نه اشتباه ناپذیری بلکه فساد ناپذیری، اعتقاد به دانش و تجربه بشری و پیگیری کسب معلومات چنان که در خاطرات خودش رو برده. در خاطراتش بگه که چیزی نگذشت که خود به کار مسلط شدن، ولی هرقدر در سالهای اول از این کار راضی بودم بعد دانستم که معلومات دیگری هم هست که در مکتب خانهای روز نیاوردم. بسیار افسرده و در صدد بودم با آن معلومات پی ببرم. در آن وقت هیچ چیز برایم اهمیت نداشت جز این که هرقدری بر معلومات خود بیفزایم و بعد از دولت استعفا میده از خدمت دولت و به تحصیل ادامه. دیگری از خصوصیات روشنبینی شد. نمونه بارز این روشنبینی رو هنگام طمع رضاخان قزدار به ریاست وزرا در ریاست وزرایی به سلطنت چنگ می‌زد. بسیاری مرغوب و مجذوب این سلطنت رضاخان شدند، ولی چهره کلی استبداد رو در زیر چهره او ندیدند. اما مصدق این رو میبینه و در مجلس مخالفت فریاد برمیاره پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی اعتماد مجلس یک رئیس الوزرا را به کار برمارد. خوب اگر قاهر شدیم که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند و بعد در کارهای مملکت هم دخالت کنند، شاه باشم، رئیس الوزرا باشم، فرمانده کل قوا باشم، بنده اگه سرم رو ببرم و تکه تکه هم کنم زیر رو این حرفها نمیروم. اگر کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیس الوزرا هم حاکم، این که ارتجاع صرف است، استبداد است، پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختی؟ چرا مردم را به کشتن دادی؟ افسوس که بسیاری از نمایندگان که نمایندگان نظام مشروطه بودند و مشروطه خواه این روشنبینی را نداشتند و به سلطنت رأی دادند و پیامده آنها را همان طور که مصدق پیش بینی کرده بود عیناً واقع شد و دید. و افسوس که بعد از 50 و چند سال در جنبش ضد استبدادی سال 57 بسیاری از تشنگان آزادی، حتی بسیاری از مدعیان رهبری سیاسی استبداد مطلق و ارتجاعی و واپسگرایی تمام خونخوار را از پس پرده ظاهر فریب آزادی خواهی به اصطلاح روحانیت ندیدن و هنگامی که پرده پس رفت دیدن در چه دانی افتادن که سالهاست برای راهایان رو با از آن مطلق کنند و سالهای بسیار لازم است تا از آن راهایی را کنند. این از خصوصیات اخلاقی و مبنا بودن از مال دوستی و قدرت خواهی است. از زمان خودش بشون منم که تصور می نمیدم از زندگی متوسط اضافه دارم سالهاست وقت بیمارستان نجمیه نمیدم و آنجا را مجانا و بلاعوض اداره می کنم و من از زندگی متوسط تجاوز نمی‌کنم که از تجمل بیزارم و به چیزهایی که زائد از ما نگهدار زندگیش عادت نمی‌کنم و از مردمان مفتخار تنصر دارم. او در تمام دوران نخست وزیری حقوق نگرفت و حتی هزینه مسافرت‌های خود را از جیب خود می‌پرداخت و حتی هزینه مسافرت‌های نزدیکان خودش را که برای کار دولت می‌برد از جیب می‌پرداخت. آرمان‌های انسانی او در آخرین تحلیل به دو عنصر خلاصه می‌شد: وطن‌دوستی واقعی و عشق به عدالت. وطن‌دوستی در معنا و مفهوم واقعیش که از هموطن‌دوستی جدا نیست و حتی رکن اساسیش انسان ها هستند، چنان که انسان بی وطن قابل تصور است، اما وطن بی انسان متصوری است. وطن آمیزه است از سرزمین و انسان هایی که نسل ها و نسل ها با کار و کوشش خود آن را برای زندگی خود ساخت و پرداخت و وطن کردند. بنابراین وطن دوستی آمیزه است از دوست داشتن وطن و هموطنان. عشق به آب و خاک فارغ از عشق به هموطنان در مقوله عشق به مالکیت شخصی و بهره‌کشی مالکانه است، چه در محدوده و قلمرو کوچک چه به وسط یک کشور. مصدق حتی در مقام مالک غم کشاورزان رو داره. سخنان او در مرکز در پاسخ به روزنامه حاشیه‌ای که نوشته بود شما بزرگترین مالک کشوری و اغلب لوایح تقدیمی شما روی حفظ منافع طبقه مالکینه است یا این حقیقت است. او گفت خوب است به حساب اولاد که من رسیدگی کنم و بدانم که من برای جلب نفع زارع نبودم، من در آنجا خادم مردمان بیچاره بودم. زندگی من از اجاره چند مستقل اداره. مقتضای این شیوه وطن دوستی توجه و منافع ملی است، رفاه و امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و پیشرفت جامعه از جهات گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مستلزم اولا استقرار وطن از تجاوز بیگانگان است، ثانیا استقرار دموکراسی و آزادی، ثالثا استقرار عدالت اجتماعی. او در حسن این اصلاح فعال و یک مبارزه اجتماعی دلیل است، نه گوشه سلامتی. با آنچه می توانست حتی بیان که توق بندیگه بیگانگان را بگردن نرد، عمری به رفاه و آسایش بگذراند، هرگز از مبارزه پا نکشید. مواردان در طول زندگی نمایان است، از جمله تنها اشاره می کنم افزون و شرکت در جنبش مشروطیت، مخالفت با قرارداد تحت نمایگی 1919، مخالفت با سرتخت رضاخان، مخالفت با کشیدن راه‌آهن سوگلبشی استعماری، پرده برداشتن از جنایات رژیم استبدادی رضاشاه و تمدید خواهنامه قرارداد نفت، مخالفت با واگذاری امتیاز بیگانگان و سرانجام همت به ملی کردن صنعت نفت و قطع ید استعمار. در مجلس چهاردهم گفت من مأموریت موکلین خود را قبول نکردم و پا به این مجلس نگذاشتم مگر برای یک مبارزه مقدس با نیل به مقصود عالی است. در سیاست داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تغییر از سیاست مواظبه منفی. این هدف من دو هست و خواهد بود و تا بتوانم برای رسیدن به آن مجاهدت خواهم کرد. و دیدیم که تا پایان عمر بر سر پیمان مان و یک نم از آن پای نکشید و جان مال خود بر سر آن گذاشت. و در این راه از هیچ نهراسید، از فحش و ناسزا و تهمت جا نزد. او همواره سخن نقد و پرمایه مادر را در گوش جان داشت که بهش گفته بود وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائلی است که در راه مردم تحمل میکنند. و چنان که در خاطرات خود آورده است آن را برنامه زندگی خیش قرار دادم و از آن به بعد هر فحش و ناسزایی که شنیدم خود را برای خدمت به مملکت بیشتر آماده میدیدم. و تأکید میکنند صاحبان عقیده و ایمان نباید از مرگ هراس کنند چه رسد به فحش ناکسان، چون که مصلحت اجتماع است. او با آگاهی به اینکه عدالت اجتماعی اولا حد و مرز مشخصی ندارد بلکه پروسه تاریخی است و تدریجی و نسبی در راهی بی انتها، ثانیا تابع ظرفیت های جامعه یعنی شرایط عینی و ذهنی جامعه است، به دو اصل پابند است. یکی اندیشیدن و مرگ زدن شرایط و مختزیات زمان حال و برداشتن گام های سنجیده در بستر امکانات، دیگری لزوم مشارکت مردم در تامین سرنوشت خویش، یعنی در اتخاذ تصمیم در باره اداره امور و همچنین اجرای آن تصمیمات. او در همان مدت کوتاه نخست وزیری با وجود مبارزه سهمگینی که برای قطع دست استعمار و تحقق استقلال کشور با قدرت‌های بیگانه و مهمتر از آن با عوامل و مزدوران داخلی آنها و در رأس آنها شاه و دربار داشت، برنامه های همه جانبه را برای اصلاحات اجتماعی و بهبود زندگی مردم به پیش می‌برد. او هر برنامه را با توجه به درجه اهمیت آن و سپس سازماندهی آن و آنگاه تأمین منابع مالی و سایر امکانات مطالعه می‌کرد و پس از تأمین امکانات مالی و سازمانی آن را ارائه می‌داد. در امور سازماندهی با واقع‌بینی تأکید می‌کرد تشکیلات موجود و مقررات جاری را نباید از بین برد مگر آنکه مطمئن شویم تشکیلات و مقررات بعدی در صلاح جامعه تمام می‌شوند نه به ضرر. از جمله در برنامه کمک به زندگی فردی اجتماعی کشاورزان 20% سهم مالکانه را در نظر می‌گرفت. در مورد بیمه کارگران 4% مزد کارگر به اضافه معادل 8% آن از کیسه کارفرما که هیچ یک خیالی و واهی نبود و یا به آینده های دور استناد نمی کرد و کسی رو دلخوش نمی کرد و کسی رو فریب نمی داد. اکنون اشاره به لوایح قانونی. چرا لوایح قانونی نخوانیم؟ چنان که می دانید قانون مسبب مجلس است، اما حق امضا و اجرای لوایح پیش از تصویب مجلس ناشی از اختیاراتی بود که مجلسین در 20 مرداد 1331 به شخص دکتر مصدق نخست وزیر دادن تا برای سرعت در پیشبرد امور لوایح را پیش از تصویب مجلسین به مجلس را در آورند و پس از 6 ماه برای تعیین ترتیب به مجلسین پیشنهاد کنند. این اختیارات به مدت 1 سال تمدید شد در این وقت چنگال خیانت نفس آن بکنید. علت درخواست اختیارات از مجلسین را از بیان مصدق در دفتر خاطرات رو بشن. بعد از 30 تیر که باز این جانب خود تشکیل دولت دادم، چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس استانبول چنین به نظر رسید که هر قدر استکاک دولت با مجلسین کم شود، مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حد فرج شود. باز هم از رو بشنم. من نمیگویم لوایح قانونی هم جامعه تمام محاسب و فاقد تمام معایب بود، ولی میخواهم این را عرض کنم که تنظیمشان علتی جز احتیاجات مملکت نداشت و در تصویبشان نظریات شخصی به کار نرفت. با این اختیارات بود که توانستم با محاصره اقتصادی و نبودن عایدات نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت که بار که دولت شده بود و عدم تسلط به قوای مملکتی و مبارزه با مال بیگانه در داخل کشور قریب 2 سال 4 ماه به کار ادامه دهم و مملکت را اداره می‌کنم.